أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي چون بحث جلسه قبل یه مقدار ناقصمون، با اجازه شما امشب هم در اون باره صحبت میکنم. جلسه قبل میگفتم ما طلبه ها اگر بخواهیم گره ای از جامعه بکشاییم و برای اسلام مفید باشیم باید دو تا بال داشته باشیم، یکی بال علم و دیگری بال عمل، بال تهذیب. هر کدام اینها لنگ باشد نظیر مرغ بی بال یا مرغ یه باله است، نتیجه‌ای برای جامعه ندارد. از نظر خوندن درس باید خوب درس بخوانیم، چنانچه از نظر تقوا هم باید خوب تقوا داشته باشیم. همینطوری که قرآن می‌فرماید فاتقوا الله حق تقاته، تقوا داشته باش، حق تقوا را داشته باش. در درس خوندنمون هم همینطور باید باشد، حق درس خوندن رو ادا کنیم. اگر حق تقوا نداشته باشیم قطعا علم ما برای خودمون برای جامعهمون ضرر داره، چنانچه اگر حق تقوا را داشته باشیم اما علم نداشته باشیم، چون منسوب به اهل علمیم و امامه داریم و طلبه هستیم، باز برای خودمون همین تقوا و برای جامعهمون ضرر دارد. ما باید ادیب باشیم، به این معنا که روایات ما، قرآن ما، کتابهای فقهی و اصولی ما، کتابهای تفسیری ما عربی است، باید عبارت که دست ما میدن به طور ناخودآگاه بی غلط بخوانیم. و اگر ازمون پرسیدن این جمله رو تجزیه کن ترکیب کن، به خوبی بتوانیم تجزیه و ترکیب کنیم. این باید باشه. از نظر سطح، این سطح سنتی را باید به او اهمیت بدیم. و باز تکرار کنم این فرائد شیخ علیه الرحمه و مکاسب شیخ دو تا کتاب فوق العاده ارزنده ایست. من تجربه کردم هر که پس از فرائد چیز داره معمولا مبدأش اونجاست. خود مکاسب هم که انصافاً یه دائرة المعارف است در فقه، سطر رو هم باید خوب بخوانی. یعنی وقتی که وارد خارج شدیم یک دوره فقه دستمون باشه، طرز ورود و خروج در استدلال دستمون باشه، یه دوره اصول دستمون باشه، و الا خارج هیچ نتیجه نداره. اگر شما فرائد شیخ را درست نکرده باشید، مبانی کفای دستتون نباشد، خارج رفتن هیچ نتیجه نداره به غیر تضییع عمر. بعدم باید نه یک سال دو سال، اقلن 7-8-10 سال خوب خارج ببینید، خارجی که اگر بخواید دوتا درسش را خوب درست بکنید اقلن 8 ساعت وقت میگیرید. بعض اوقات استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظما آقای داماد علیه الرحمه به من میفرمود فلانی فقه مشکلی، من دیشب 8 ساعت روی این درس مطالعه کردم. بی خودی همین جوری بدون زحمت و مشقت کسی مستحب نمیشه. بله ممکن است تخیل اجتهاد بکنه، اما اجتهاد غیر از این حرف هاست. این ایام تحصیلیمو که باید خوب درس بخوانی، اگه کوتاهی در درس بشه مسئولی، معلوم نیست در دفتر امام زمان اسم ما ثبت باشه، چنانچه بسیاری از فقها در عروه، افرادی که حاشیه بر عروه نوشتن، میگن اگر خوب درس نخوانه، کوتاهی در درس خوندن بکنه، در مدرسه نشستن اشکال داره، نمیتوانه حجره بگیره، از حجره استفاده کنه، چنانچه نمیتواند از سهم امام استفاده کنه. کوتاهی در درس، تنبلی در درس، اعتنا نداشتن به درس مصیبت ها داره. این ایام تحصیلی. ایام تعطیلی اما فراوان داریم، حداقل 6 ماه با تعطیلات وسط تحصیل و تعطیلاتی که تابستانی یا غیر تابستانی، در اون 6 ماه هم خوب باید در معارف اسلام کار کنیم، در علم کلام باید کار کنیم، چنانچه در ایام تحصیلی حتما باید فلسفه بخوانیم. بدون فلسفه نمیشه، منطق خوب میخواییم، باید آشنایی کامل با فلسفه داشته باشه، مخصوصا این زمان. در ایام تعطیلی راجع به معارف اسلامی، مخصوصا راجع به قرآن و روایات اهل بیت باید جدی باشه، جدی آشنا با قرآن باشیم، آشنا با روایات اهل بیت باشیم، آشنا با تاریخ اسلام باشیم. ما باید در ایام تعطیلی تاریخ خوب مطالعه کنیم و هم به درد استماعمون میخوره و هم برای خود ما خیلی مفید. خیلی این درس خوندنمون، دوش به دوش این درس خوندن باید تقوا باشه. اون نمکش اون روشناییش. اگر خدای نکرده در مباحثمون، در درسمون، در بحثمون بی تقوایی باشد، به غیر ظلمت برای ما چیزی ندارد. یقین داشته باشید ظلمت، یقین داشته باشید حربه برای نفس اماره است. علم است، اما همین علم حربه برای هوا و هوس است، چراغ برای شیطان. همونه که گفتم شهید علیه الرحمه میفرماید قساوت میاره. خدا نکند تقوا نباشد علم باشد. اصلا دنیای روز که این همه مصیبت رو بار آورده به نام تمدن، برای همینه علم دارد تربیت ندارد. این همه مصیبت ها که شما در دنیا میبینید، این همه جنگ ها و جدال ها، این همه استثمارگری ها و این همه ظلم ها در دنیا، فقط و فقط زیر سر علمه. چه علمی؟ علم منهای تقوا، علم منهای تحذیر. شما یه مطالعه مختصری در دنیای روز بکنی، میبینید که اگه دنیای روز علم نداشت، این همه استثمارگری ها نداشت، این همه ظلم ها نداشت، این همه تجاوز ها نداشت. چنانچه اگر علم داشت و آدم هم بود، تربیت هم داشت، معلومه این علمش برای اجتماعش، برای خودش، برای تمدنش خیلی مفید بود، خیلی مفید بود. اما این همه ظلم و مصیبت در دنیا برای خاطر این تفکیک، یعنی علم منهای آدم بودن، علم منهای تربیت. همون رو مقایسه کنید با خودتون. لذا به طلبه های جوان سفارش کنم، عزیزان من، باید خوب درس بخوانید. در حالی که خوب باید درس بخوانید، باید خوب تقوا داشته باشید. به قول قرآن حق تقوا، این فتقوا الله حق تقاته که در قرآن شریفه، اگر بخوایم مصداق براش تعیین کنیم، مصداق کاملش طلبه است، مصداق کاملش اهل علم. اگر ما تقوا نداشته باشیم، مثل آهنگری است که چکش نداشته باشه. خب باز آهنگر چکش نداشته باشد دیگه مضر نی، اما ما مضریم برای جامعه و برای خودمون هر دو. دوش به دوش تحصیل علم تهذیب نفس، دوش به دوش تحصیل علم تحصیل ملکی عدالت. از طلبه تقوای منفی نمیخواد، از طلبه تقوای مثبت میخوام، یعنی ملکی عدالت. اگه این عمامه ای که سر منه زیر این عمامه ملکی عدالت نباشد، خود این یک منافقگری است. برای اینکه مردم عمامه رو مثل انسان و بشر میبینن، مرادف با تقوا میدن. دلیلش هم اینه، معمولا ماها که میریم در شهرها، در دهات، اینها میدونن امام جماعت باید عادل باشه، اینو میدونن. خیال نمی کنم در میان شیعه کسی باشه که ندونه امام جماعت باید عادل باشه. همین مقدار که شنیده نماز جماعت رو، شنیده که امام جماعت باید عادل باشه. اما بدون تفحص پشت سر ما نماز بخونن. چرا؟ برای اینکه یقین دارن ما عادلیم. یقین دارن. اصلا خطور تو ذهنشون هم نمی کنه که طلبه هم میشه فاسق باشه. خطور نمی کنه. لذا پشت سر ما نماز میخونن، به امامه‌مون نگاه میکنن، از امامه‌مون پی میبرن به عدالتمون، به ملکه‌مون، به حالتمون، و با مون نماز میخونن. نمازشون هم درسته، درسته. بدبخت ما، و الا نماز او درست. لذا تا اینجا از بحث گذشته استفاده کردیم. بحثی که امشب با شما عزیزان دارم اینه که برای تحصیل علم و برای تحصیل عدالت، هر دو، تحصیل تقوا، تحصیل تهذیب نفس، شرایطی لازمه، زمینه ها لازمه. یکی از شرایط مهم و زمینه های مهم برای این که انسان بتونه خوب درس بخواند و بتواند خوب تهذیب نفس کنه، خوب حق تقوا رو ادا کنه، اینه که باید نشاط داشته باشه. و همه مخصوصا جوانهای عزیزم امشب یه مقدار بیشتر توجه به بحثم کنن. اگر نشاط نباشد، یه آدم پج مرده ای، یه آدم دل مرده ای، این نمیتواند خوب تحصیل کنه. نه نمیتواند خوب تحصیل کنه، نمیتواند خوب تحصیل تقوا کنه. نه نمیتواند خوب تحصیل تقوا کنه، از همه مهمتر تهذیب نفس، برای اینکه مشکل تر از درس خوندنه، مشکل تر از تحصیل تقوا است. نمیتونه خود را مهذب کنه. به قول عوام مردم یه مثالی دارن، مثال خیلی عالی است. میگن که دست شکسته به کار می آید، اما دل شکسته به کار نمی آید. حرف خوبی است، خیلی عالی است. باید ما نشاطمون رو حفظ کنیم. شادی دل رو حفظ کنیم. مواظب باشیم دلمون نمیره. و اتفاقا در روایات ما این یموت القلب، یموت القلب زیاد داری، زیاد در روایت داری که بعض چیزها دل رو میمیرانه. انسان باید دل مرده نباشه، مواظب باش دل مرده نشی، زیاد داری. و این شرط اساسی برای تحصیل. چه بکنیم که نشاط را از دست ندیم؟ چه بکنیم نشاط پیدا کنیم، زنده دل باشیم؟ چه بکنیم نشاط پیدا کنیم؟ سعی صدر میخواد. انسان باید دریا دل باشه. این دنیا دار مصیبت هست، دار مشکلات هست، جزر و مدها دارد، موجها دارد. از دنیا به قول امیر المومنین سلام الله علیه، از دنیا بحر عمیق. و این بحر عمیق، دریای گو، دریای بی پایان موج داره، اونم موجها. جزر و مد داره، اونم جزر و مدها. به قول امیر المومنی سلام الله علیه، دارون بالبلاء محفوفه. شما اگر در آب باشید، آب که و شما را احاطه کرده است، این را میگن محفوف به آبی. امیر المومنین میفرماید دنیا اینه، محفوف به بلاست، محفوف به مصیبته، محفوف به رنجه. رنجه ها تفاوت داره، مصیبت ها تفاوت داره. و الا یک کسی در آب باشه تر نشه، یک کسی در آب باشه آب محیط به او نشه، این محاله. یک کسی در این دنیا بیاد مشکلات نداشته باشه، رنگ و رنگه. هر کسی مشکلی مشکلهایی داره، رنگو تفاوت میکنه. خب چه باید کرد؟ فقط چیزی که میتوانه انسان رو نشاطش رو بده، زنده دلش نگاه بداره، زنده دل باشد، این است که باید یه کاری بکنه، پشت پا به مشکلات بزنه. شرح صد یعنی دریا دل باشه، بتونه مشکلات حس کنه. شما خیال نمی کنم در فقه یک کتاب یا در اصول در تفسیر یک کتاب پیدا کنید که صاحب این کتاب یا اولش یا وسطش یا آخرش از این دنیا دادش بلند نباشه. این کتاب های فقهی که دست ماست، مخصوصا در اون زمان براشون خیلی مشکل تر بوده. میبینیم در آخر کتاب میگه کتابم تمام شد، اما با رنج، با مشقت، با قصه ها. گمان نکنم کسی مثل من قصه داشته باشد، بلا مثل بارون برام میبارید. معمولا هم در احوال علما که مطالعه کنیم میبینیم عجیب اینها مصیبت داشتن، عجیب مشقت داشتن. شما خیال نکنید حالا مصیبت هست، مشقت هست، نه، اونها خیلی بیشتر داشتن. مرحوم صاحب ریاض علیه الرحمه، انصافا ریاض کتاب خوبی هم هست، یه دوره فقه نوشته، در یه جای این ریاض میفرماید که من امروز، همون روز ریاضشو نوشته، من امروز دشمن ریخ در خانه و الحمدلله کسی در خانه نبود، یه بچه شیرخوار بود، من بچه شیرخوار رو برداشتم رفتم زیر بت‌ها و الحمدلله این بچه گریه نکرد، اگر گریه کرده بود من و بچه رو هر دو را کشته بودم. بعدم دشمن رفت از زیر بت‌ها اومد بیرون، نشست جواهرش نوشت، ریاضش نبود. صاحب جواهر یه جایی در جواهر داره این مسئله رو حل کردم، بالای سر پسر مرده، بالای جنازه اش، مثلی که جنازه رو گذاشته بودن فردا دفن کنن، ایشون موقع جواهر نوشتن شده بود اومده بود سر جنازه نشسته بود، مسئله رو نوشته بود، ثوابش هم هدیه کرده بود برای پسر. شیخ طوسی علیه الرحمه، خب این مرد رو کتابخانه شو آتش زدن، محله رو آتش زدن، خانه شو آتش زدن، پای پیاده فرار کرد اومد نجف، اما نرفت یه جا منعزل بشه، دو حوزه علمیه نجف رو تشکیل داد. تمامشون اینجوریه، تمامشون. اما چجور تونست جواهر بنویسه؟ سعی صدر، دریا دل. و اگه میخواید دریا دل بشید، این آیه شریفه اگر بتونید هضمش کنید، اگر هی تکرار کنید تو مغزتون تا جا بیفته، شرح صد خوب بتون میده. قرآن میفرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. بلا دو قسمه، مصیبت دو قسمه. این مصیبتی است که انسان به دست خودش به سر خودش می آورد، خب اون مربوط به بحث ما نی. این مصیبتی است که گناهش آورده، این مصیبتی است که تنبلیش آورده، مصیبتی است که کارهای زشت دست به سرش آورده. خب این همونه که قرآن شریف می فرماید ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم. خب این بحث ما نی، بحث ما مشکلاتی که دست ما نیست که در دنیا فراوانه است، که امیرالمؤمنین می‌فرماید ما محبوب به او هستیم. مصیبت‌هایی که از طرف خدا، از طرف حکیم، از طرف عالم، از طرف رؤوف مهربان در این دنیا جاری است، و بالاخره مصیبت هایی که مربوط به خود ما، مربوط به افعال ما نی، قرآن می فرماید خب این سرنوشت برای انسان هاست و ما ای را این سرنوشت را تذکر می دیم لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا این که نه قصه بخوری نه خوشحال بشی. اگر مصیبت اومد قصه نخوری، اگر هم خوشحالی و نعمت اومد اونم خیلی مسرور نشی، اینم خود یه بدبختی است. آدم خیلی خوشحال بشه اونم یه نحوه دلبستگی، سال بعد دربارش عرض بکنم. دلبستگی غلط، مصیبت رو روش حساب کردن و قصه خوردن و غم خوردن و نشاط از دست دادن، اینا غلط، نتیجه هم نداری. حالا هر چه قصه بخور چه نتیجه میتونی بگیری؟ فقط میتوانی نشاط رو از دست بدی. اگر همین آیه وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها همیشه سرمشق زندگی ما باشه، کم کم برامون شرح صد پیدا میشه، در یاد دل میشیم، میتوانیم مشکلات رو حل کنیم. این راه اینه که انسان نشاط خودش رو حفظ کنه تا آخر، یعنی دم مرگ 90 سالشه اما با نشاطه، با نشاط. عقل جوانه، عاطفه جوانه، چهره جوانه، دست جوانه، زبون جوانه، و بالاخره برای این که از اعضا کار بکشه یه جوان حسابی. و اگر چنین نباشد، یعنی ما نشاط نداشته باشیم، نمیتونیم درس بخونیم، نمیشه، حال مطالعه کردن نیست. خب وقتی که حال مطالعه کردن نیست دیگه میشه چه کرد؟ تحمیل کنیم. روز اول میشه تحمیل کرد، روز دوم میشه تحمیل کرد، دیگه تحمیل القصر لا یدو، خوشبو سنگو بپرون بالا تا قوه دارید میره بالا اما بالاخره بر میگرده. تحمیل که نمیشه، شوق میخواد، تحصیل شوق میخواد، تهذیب نفس هم شوق میخواد، تقوا هم شوق میخواد، نماز شب با بیحالی نمیشه. آدم خسته بی نشاط دل مرده پا نمیشه برا نماز شب، نشاط میخواد، عشق میخواد، ذوق میخواد. آدم بی نشاط دل مرده نماز اول وقتم بخونه دیگه نماز بیحالی نمیشه، نشاط میخواد، بی نشاط نمیشه. چه باید بکنیم؟ فقط و فقط شرح صدر میخواد. شرح صدر از کجا؟ در یادل بودن، از این که راستی انسان یه حالی پیدا کند و بتونه بگه یکی درد و یکی درمون پسندد، یکی وصل و یکی هجرون پسندد، من از درمان و وصل و هجرون پسندم اون چرا جانون پسندد. از خدا آمده، الحمدلله رب العالمین. اگر نعمت باشد الحمدلله، اگر مصیبت هم باشد الحمدلله، حکیم علی الاطلاق، هر چه داده است درست. خوب چی نشاط را از بین میبره؟ دلمردگی چی میاره؟ اول گناه. روایات فراوانی در آیات فراوانی داریم که گناه نشاط از بین میبره، به طور ناخودآگاه هم از بین میبره. گناه ولو خیلی کوچک، اما برای کشتن نشاط، برای کشتن دل بسیار بزرگ. اگر کسی میخواد زنده دل باشد و با نشاط باشی، باید گناه تو زندگیش نباشی، و اگر گناه تو زندگی اومد فوراً جبرانش کنی، نیذاره به فراموشی سپرده بشه، از ضمیر آگاه به ضمیر ناآگاه بره. خیلی باید مواظب باشی. یه نگاه شهوت آمیز علیاذ بالله برای دل خیلی ضرر داره، خیلی. حتی یه خنده بیجا، روایت میخوانیم که زیاد نخندید، برای اینکه زیاد خندیدن دل رو میمیرانی. خب اگه خنده مسخره آمیزی باشه، یه معلوم دل رو پاره پاره میکن. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. این شرک در اینجا شرک عملی است، یعنی گناه، یعنی فاسق گناهکار به قدری اعصاب او کوبیده است، به قدری دل مرده و بی‌نشاط است، مثل کسی که از آسمون پرت شده این حالت رو داره از نظر روحی. اگر کسی از آسمون پرت بشه چجور له میشه؟ قرآن میگه گناه با آدم اینجور میکنه، لهش میکنه، له روحی، روح میکشه، دل رو میمیرانه، نشاط رو میکنه. به جای او، یعنی به جای نشاط، دلهوره می آوره، استراب خاطر می آوره، نگرانی میاره. و تختفه الطیر، یعنی کسی از آسمان پرت شد در بیابون، لاشخوره اطرافشو بیکرن، پاره پارش میکنه. آتهوی به ریحو فی مکان صحیح، یکی از آسمان پرت شد یه جایی بیفتد که هیچ کس نباشه، چقدر وحشتناکه. زندگی منهای خدا، زندگی توأم با گناه، دلهوره داره، استراب خاطر داره، نگرانی داره، به عبارت دیگر ضعف عصب داره، به عبارت دیگر نشاط رو میکشن، نشاط رو میبرن. و شاید بیشتر از 50 آیه در قرآن راجع به همین نشاط و بی نشاطی صحبت میکنه. به عکسش چی نشاط میاره؟ من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این حیات طیب در دنیاست، برای اینکه بعد میفرماید ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. کسی که رابطه با خداش محکمی، این آقا یکی نشاط داره تو دنیا، زنده دل است. فلنحیینه حیاتا طیبه، زنده دل است، یه زندگی با نشاط، یه زندگی خدا پسندانه، یه زندگی عقل پسندانه، یه زندگی که همه به اون زندگی حسرت میخورن و بهشتش هم هست. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانو یعملو. او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج لم یکد یراها فمن لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اگر میخوای نشاط و نورانیت دل و زنده بودن دل، باید خدا دل رو زنده نگه بداره، باید نور از طرف خدا بیاید، رابطه با خدا باید محکم باشه. و الا از نظر دل مردگی، از نظر بینشاتی، دل هره داشتن، استراب خاطر داشتن، نگرانی داشتن، مثل کسی هستی که در وسط دریا باشی، دریا طوفانی هم باشی، ابرم محیط بر دریا باشی، خود دریا وحشتناک، اگرم دیگه ابر محیط بر او باشد وحشت دومه، اگر شب باشد وحشت سومی، و اگرم دریا موج داشته باشی دیگه وحشت روی وحشت، ظلمت روی ظلمت. قرآن می فرماید زندگی توأم با گناه، زندگی منهای خدا، نشاطو می برد، دلهره می آورد، استراب خاطر می آورد. قرآن میگه به قدری نشاطو میبره که اصلا دیگه خود نمیشناسه. اذا اخرج یده لم یکد یراها. دیدی آدم وقتی که غضب کنه، خیلی ترس براش مسلط بشه، دست خودشو دیگه نمیبینه، ممکنه دست خودشو ببره و نفهم. آدمی که غضب کرده دست خودشو میبره نمیفهم. قرآن میگه اگر زندگی توأم با گناه شد، یه دفعه دیگه از خود باختگی میاد، خودش هم نمیشناسه، خودش هم نمیفهم، از خود بی خود میشه، اینقدر نگران، اینقدر بی‌نشاط، اینقدر دل مرده، دیگه نه به دنیاش میرسه نه به آخرتش. خدا نکند آدم دل مرده بی‌نشاط تو جلسه ما باشه. میفهمید چی میخوام بگم؟ میدونید چی میخوام بگم؟ مصیبت بزرگی، شاید مصیبتی بزرگتر از مصیبت بینشاتی، از مصیبت دل مردگی، بی‌حوصلگی نداشته باشه. از همه چی آدم رو باز می‌داره. همون جمله است که موسی بن جعفر سلام الله علیه می‌فرمایند: ایاک والکسل، مواظب باش کسل نباشی، برای این که این کسالت تو رو محرومت میکند از خیر دنیا و آخرت هر دو. راست اینجور عزیزانه، در روایات میخوانیم نماز شب نشاط میدی، راستی هم نشاط میدی، شب بیداری مخصوصا طلوع فجر. حالا همه طلوع فجرم بیدار نیستی، همون اول طلوع فجر، این مقام محمودی که در قرآنه، من خیال میکنم یکی از مصادیق مقام محمود همین نشاط و به قول قرآن شریف فلنحیینه حیاتا طیبه باشه. نماز شب، بیداری شب که میگم، مرادم نیست برای شما طلبه ها یعنی از اول شب تا به صبح بیدار باشین، نه، بیداری شب یعنی قبل طلوع فجر یه مقدار بیدار بودن، ولو نیم ساعت. طلوع فجر که میگم بیدار بودن، مرادم نیست برای شما طلبه ها تعقیب بخونی تا آفتاب بزنه، نه، مراد من فعلا اونه، اگر او باشه که خوبه، ولی فعلا مرادم اینه، همون اول طلوع فجر نماز صبح رو خوندن. سرکار داشتن با قرآن خیلی نشاط میده. سرکار داشتن با دعا، با راز و نیاز با خدا خیلی نشاط میدی. بعض اوقات آدم میبینه یه پیر مردهایی اینا سواد ندارن، اما یه روشندلهایی، یه نشاطی، یه زنده دل بودنی که انسان حسرتشو میخوره این پیر مرد 70-80 ساله چه نشاطی داره. نشاط در کارش، نشاط در عبادتش، نشاط در خانه اش. یکی از مصیبت‌های بزرگی که برای همه هست، حتی برای ما طلبی، این است که در خانه گرفتاری. یعنی اونجور که باید زنداری کنیم، باید بچه داری کنیم، نمی کنیم. گردن درس خوندن هم میذاریم و این غلطه، دروغ. انسان اگر برنامه داشته باشه هم میتونه خوب درس بخونه، هم میتونه خوب زنداری کنه، هم میتونه خوب تربیت اولاد کنه. برنامه نداریم، بی‌حوصله هستیم، بی‌نشاطیم، هیچ کار نمی کنیم، نه مطالعه‌مون خوب میشه، نه زنداریمون خوب میشه، نه بچه داریمون. بعد هر کدامش تقصیر یکی دیگه میذاری. درس چرا خوب نمیخونی؟ از زن نمیذاره. زنداری چرا خوب نمیکنی؟ درس نمیذاره. همینطور او رو گردن او، او رو گردن او، رو گردن او. همش گردن کیه؟ گردن بی‌نشاطی. بی‌نشاطی گردن کیه؟ گردن خودم. گردن خودم. گردن هیچ کس نیست. و ما اصابکم من مصیبت به ما کسبت ایدیکم. اینا دست ماست. ما این که برای خودمون بی‌نشاطی میاریم. ما این که دل مردگی برای خودمون میاریم. معمولا آدم در خانه اگر نشاط نداشته باشه محیط خانه رو سرد میکنه. خب اول مصیبتش اینه، این زن تو خونه میشه زن عقده ای، تمام شد دیگه، مصیبت بسته، مصیبت بسته. بالاتر از این بچه ها تو خانه یه محیط سرد میشن عقده ای، بسته دیگه. یه بچه یه جنایتکار یا یه بچه مثل خود دل مرده، برای اینکه اگر عقده ای شد، اگر تحلیل جامعهش دادی جنایتکار میشه. اگر یه زن بی سواد تو ای شد، یه زن دل مرده یه بی نشاط نمیتونه شوهرداری کنه. مرد باشه مثل خودت میشه نمیتونه زنداری کنه. از همه اینها که بگذاریم، فشار قبر رو چیکارش بکنیم؟ فشار قبر داری زیر منگنه الهی، ولو بهشتی باشی اما زیر منگنه الهی له میشی. اون صحابی بود از دنیا رفته بود، این صحابی پیغمبر شرکت کردن در کفنش، شرکت کردن در غسلش، شرکت کردن در دفنش، معاذ بود. بعد مادرش گفت که برات گرگه نمی کنم، خوشا به حاله، به دست پیغمبر رفتی به خاک، بهشتی هستی. خب بهشتی هم بود، پیغمبر فرمودن بله بهشتی است، به قدری ملائکه تشییع جنازش کردن که زمین پر شده از ملائکه. اما وقتی مادرش رفتن فرمودن قبر چنون فشاری به ایداد که استخوان‌های سینه‌اش در هم شکسته شد. گفتن یا رسول الله آدم خوبی بود؟ فرمود بله، اما بد اخلاق تو خونه بود، یعنی بی‌نشاط بود، دل مرده تو خونه بود. زنش هم چنین، یک زن ولا بهشتی اما بی نشاط تو خونه، بی حوصله. و همین بی نشاطی ها زبون درازش هم میکنه. خب نتیجه چی؟ این ولا بهشتی هم باشد، اما اثر وضعیش اینه، وقتی وارد صفحه محشر میشه زبانش به قدری بزرگه که می افتد صف محشر، یتعهو اهل المحشر، این زبور رو پامال میکنه. که در روایات می خوانیم دو دسته در روز قیامت اینجوریه، یک اون که شطرش در خانه همه من خوابیده قالبه، یک اون افرادی که غیبت کن، پشت سر مردم حرف بزن، پشت سر مردم شخصیت دیگران رو بکوب. در روز قیامت زبانش به قدری بزرگ است که می افتد صف محشر و یتعه اهل المحشر. این زبان پامال باید بشه. بله باید پامال بشه. زبانی که خلق شده برای ذکر خدا، برای خدمت به مردم، برای بالا بردن شخصیت دیگران، این زبان را صرف کرده برای کوبیدن شخصیت دیگران، باید له بشه. له نشد نمیشه. و دو، زن زبان دراز در خانه، بی حوصله، بی نشاط، دل مرده در خانه، اینم زبانش باید له. زنی که در مقابل شوهر قد علم کنه، حتما نه زبانش باید لهشه، خودش باید لهشه. میشه در قبر له میشه، در قیامت زبانش له میشه. و این بینشاتی بده، خیلی بده. و اون که بینشاتی میاره گناهه، گناه دلهوره میاره، گناه اضطراب خاطر میاره، گناه ضعف عصب میاره، گناه دلمردگی میاره. به عکسش، هرچه رابطه با خدا محکمتر، نشاط بیشتر. چجور میشه یک کسی در مصیبت بزرگ شده، 54 سال عمر کرده، 200 جلد کتاب نوشته؟ این چیه؟ شهید دومه دیگه. چجور میشه یه کسی در زندان یه دور فقه بنویسد 6 روز؟ این لمعه ای که شما آقایون میخوانید، این در زندان نوشته شده. شرح لمعه هم در زندان نوشته شده. خود لمعه رو شهید علیه الرحمه، شهید اول، در 6 روز نوشته. کتابی هم پیشش نبوده، شاید نافع پیشش بوده. و شهید دوم در 6 ماه اونم تو زندان شرح لمعه را نوشته. یه دور فقه آقا، اونم فقه استدلالی. ما اگر بخوایم خوب بخونیم 3 سال باید بخونیم، او 6 ماه نوشته. اون وقتم حالا یه شرح لمعه که نی، 200 جلد کتاب نوشته. چرا؟ نشاط داشته. نشاط از کجا پیدا شده؟ تقوا داشته، رابطه با خدا محکم بوده. تو زندان هم نماز شب میخون، هم شرح لمعه مینویس، هم ذکر خدا داشت و هم کتاب دیگری مینویس، هم مطالعه میکن. و بالاخره اون وقت که باید عبادت کنه عبادت میکن، آن وقت هم که باید مطالعه کنه مطالعه میکرد. قالب اینها را که در حالاتشون مطالعه کنیم، ببینیم اینجوری بوده. نشاط داشته، توانسته است کتاب بنویسه، توانسته شیخ طوسی بشه. این همه کتاب، عمر کوتاه، کتاب بسیار، کتاب بسیار. و تمام این بزرگان، این مراجع، مصیبت هاشون خیلی بیشتر از ما، بلکه باید بگیم مصیبت های ما در مقابل او صفره، اینقدر قطره اونا دریاش، ولی نشاطشون نمیذاش اصلا مصیبتو ببینه. یه وقت انسان مصیبتو میبینه اما هضمش میکنه. خب این خوبه، اما یه دفعه نه، اصل مصیبت نمیبینه. یعنی یه حالی، یه نشاطی، یه زنده بودن دلی پیدا کرده که مشکلات اصلا نمیبینه. خب زندانه، زندان، میگه الحمدلله رب العالمین، جای خوبیست بر مطالعه کرده. نه این که زبان فکر داد، دل میگه الحمدلله رب العالمین، جای خوبیست بر مطالعه کردم. زیاد بس ما سراغ داریم وقتی که اینجورها میشه، میگه الحمدلله چه جای خوبی پیدا کردیم. موسی بن جعفر سلام الله علیه هم وقتی بردن زندان، گفت الحمدلله جای خوبی پیدا کردیم برای عبادت کردن. اصلا نمیبینه مصیبت ها، زندان نمیبینه، همین را محل مطالعه میبینه. وقتی یه مصیبت بزرگی براش جلو میاد میگه الحمدلله رب العالمین، اینم یه تنبهی بود برا ما. اگه این تنبه نبود ممکن بود غفلت ما را بگیره. الحمدلله این تنبه هم برامون جلو اومد. تا آخر خیال میکردم میشد این بحث رو تمامش بکنی، اما نه، این بحث دامنه پیدا کرد و یه مقدار دیگه هم باید دربارش صحبت بکنم. و دوم چیزی که بعد انشاءالله دربارش صحبت میکنم که نشاط از بین میبری، توقل در مشتهیات، مثل پرخوری، مثل پرخوابی. آدم خیلی بخوابه بی‌نشاط میشه. تجربه کردی؟ نمیدونم، اگر خیلی خوابیدی وقتی بلند شدی خیلی کسلی، خیلی پرخوری، پرخوابی، پر استراحت کردن، پر نشست و برخاست با زن، پر نشست و برخاست با گعده، جلسات بیهوده داشتن، پر کمش را نه باید باشه، استراحت باید باشد به طور متوسط، طلبه حتما باید استراحت داشته باشه، خواب باید باشد به حد متوسط، خوردن باید باشد به حد متوسط، و بالاخره اون چه جسم ما احتیاج داره حتما باید باشد به قدر متوسط، و الا اونم نشاط از بین میبره اگر این نشود. اینا به حد متوسط باید باشد. توقل در مشتهیات، پرخوری، پرخوابی، پر استراحت کردن، پر نشست و برخاست کردن مخصوصا با زن، و اینو هرچه پر بیاد روش غلط، خودش یه نحوه اسرافیست، خودش یه نحوه عیاشگریست، خودش یه نحوه اطرافیست، و در اسلام مذمت شده. علاوه بر این که در قرآن در روایات مذمت شده، بحث ما اینه که دوم چیزی که نشاط از بین میبره این توقل در مشتهیاته، و یک طلبه حد اعتدال رو در همه چی باید حفظ کند. افراطش برای طلبه هرچه غلطه، تفریطشم برای طلبه هرچه غلطه، حد متوسط برای همه مخصوصاً برای طلبه باید باشد. بحث ناقصه، انشاءالله بعد دربارش صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرمود. خدایا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرمود. خدایا به حق حسینت این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. خدا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.